مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه سوم،
خانواده متعالی،
قم، حرم حضرت معصومه سلام الله علیه.
50 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در مقام اصلاح اخلاق خانواده و یا ارتقاء فرهنگ خانواده، آنچه که پیرامون خانواده ممکنه قابل تصور باشه، هم نیاز به اصلاح داره گاهی از اوقات، هم نیاز به ارتقاء داره. شاید مجموعه این گونه بحث‌ها رو اخلاق خانواده بتوان نامید. ابتداءً باید نگاهمون رو نسبت به مفهوم خانواده تغییر بدیم. اگر خواستیم اخلاق خانواده یا فرهنگ خانواده رو اصلاح یا تقویت کنیم یا ارتقاء ببخشیم، ابتدا باید تلقی و تعریف خودمون رو، برداشتی که داریم، ذهنیتی که داریم نسبت به مفهوم خانواده، از آغازش که ازدواج تا فرزندداری تا پدر و مادر داریم، نگاهمون رو نسبت بهش اصلاح کنیم، نگاهمون رو نسبت بهش دقیق کنیم، اونجوری که واقعا باید بهش نگاه بکنیم. در جلسات قبل مقداری در این باره بحث کردیم، این جلسه هم باز در این جهت با هم گفتگو خواهیم کرد. اگر نگاه ما نسبت به امر ازدواج اصلاح بشه و اشتباهاتی از فرهنگ‌های دیگری که الان به ما طبیعتاً تهاجم دارن وارد شده، یا اشتباهاتی به مرور زمان در فرهنگ خودمون پدید اومده نسبت به مفهوم خانواده، این اشتباهات رو اصلاح کنیم، خیلی از جزئیات خود به خود اصلاح خواهند شد. در جهت اصلاح نگاهمون و تعریف درستی که باید داشته باشیم، این روایت خیلی کمک میکنه. ببینید، این کلام پیامبر گرامی اسلام که شرح آیات قرآن هست، چه نکته ظریفی رو در خودش داره و به ما منتقل میکنه، نکته ای که خیلی ها برعکسش فکر میکنن. رسول گرامی اسلام میفرماید زوجو ایاماکم، مجرداتونو ازدواج بدید. شبهای قبل، جلسات قبل صحبت کردیم، امر به ازدواج بیشتر اینجوریه که همدیگر رو، دیگران رو ازدواج بدید، یا به تعبیر دیگری بزرگترها جوانها رو ازدواج بدن، بزرگترها اهتمام بورزن به این که جوانها ازدواج کنن. بعضی وقتا انقدر بزرگترها این کار رو نمی کنن تا جوانها به زبون در میان. اشکالی هم نداره به زبون بیان، ولی بهتر اینه که بزرگترها وظیفه خودشون رو بدونن. این سفارش ظریف دین اسلام هست که دوست داره حیا و حجاب در زبان و مرام جوانها باقی بمونه. به بزرگترها دستور میده شما باید این اقدام رو بکنید. بعد 3 تا فائده برای ازدواج حضرت ذکر میفرمایند که 2 تا از این فواید اخلاقی هستند. منتها عبارت رو بخونیم با هم. فإن الله یحسن لهم فی اخلاقهم، اگر ازدواجشون بدید اخلاقشون خوب میشه ها. و یوسع لهم فی ارزاقهم، روزیشون زیاد میشه ها، و یزیدهم فی مرواتهم، جوانمردی هاشون افزایش پیدا میکنه ها. ببینید اینجا فرق بین زن و مرد نیست، دو تا فائده اخلاقی، یه فائده مادی. نکته بسیار ظریف اینه که حضرت یه جوری دارن این فواید رو بیان میکنن که انگار اثر وضعی، طبیعی یا تربیتی ازدواج اینه که آدم اخلاقش خوب میشه. چجور اگر ازدواج بکنه کسی روزیش زیاد میشه؟ این در قرآن هم آمده است و امروز بعضی ها برعکس فکر میکنن، میگن پول ندارم ازدواج بکنم، در حالی که کسی که پول نداره باید ازدواج بکنه تا پول دار بشه. این نتیجه بی ایمانی ماست. خیلی راحت بیرو درواسی میگیم پول نداریم ازدواج بکنیم، برعکس خدا حرف میزنیم، اتکا نمی کنیم به خدا. ایمان به خدا رو گذاشتیم برای کجا؟ گاب صندوق پر پول باشه، تو حساب مملو باشه، پول وامها دم دست آماده باشه با بهره بسیار اندک حتی یا بی بهره، بعد بگیم خب الان خدا توفیق داده که ما ازدواج بکنیم. نه بابا، الان خیلی دیر شده ازدواج بکنی، الان شما خدا به توفیق داده که ایمان نداشته باشی. اثر وضعی ازدواج اینه که روزی رو زیاد میکنه. اگر کسی ازدواج کرد روزیش زیاد نشد، اشکال رو باید جای دیگه ای ببینه، یا باید بگه اشکالی نداره دیگه، خدا خواسته من فقیر باشم، چون من مهمترین اقدام برای کسب روزی یعنی ازدواج رو انجام دادم. من کاری ندارم به استثناهایی که بعضیا هستن، خودشون آدمهای بی عرضه‌ای احیانا هستن در کسب روزی، خب اون یه مسئله علاهده‌ایه که خب همیشه ما من آمن الله وقت خص یه استثناءاتی پیدا میشه، در موردش جداگانه باید صحبت کرد. ولی ازدواج روزی انسان رو زیاد میکنه. یه نکته دیگه هم تو همین اثر عرض بکنم تا به آثار اخلاقیش برسیم. این اثر اگر دقیق بهش نگاه بکنید، بعد از ازدواج میشه یه کاری کرد که این اثر پولدار شدن، ازدیاد روزی بهتر خودشو نشون بده. زن و شوهر اگر قلبن، زبانن، در رفتارشون با هم موافق باشن، روزیشون زیاد میشه. به هم بد و بیرا بگن، تو دلشون نسبت به هم کینه داشته باشن، معمولا روزیشون قفل میشه. وام بناس برسه، چون با هم دعوا دارن دیگه نمیرسه. یادمون باشه روایت داریم، همسر موافق موجب برکت زندگی انسانه. یکیتون کوتاه بیاید، هر دوتاتون کوتاه بیاید. ما حالا تو جزئیات دستورات اخلاقی نمیخوایم الان وارد بشیم، ولی روزی زیاد شدن در اثر ازدواج امر قطعیه. کسی بخواد تقویتش بکنه، توافق بین زن و شوهر روزی رو عجیب زیاد میکنه. یک دلی روزی رو خیلی بیشتر زیاد میکنه. همزبانی اگر یک دلی هم نبود، حداقل ظاهر رو آدم حفظ بکنه که دعوا پیش نیاد، ملائکه دارن میبینن. به خدا قسم یه کمی معنوی تر نگاه کنیم به ازدواج. تو رو خدا دیگه التماس میکنم، دیگه کم آوردم دارم التماس میکنم، تو رو خدا بیاد به زندگی، به ازدواج، به خانواده معنوی تر نگاه بکنیم. آی زن و شوهرهایی که جلوی مهمون با هم دعوانه میکنید، قشنگ هم دیگر رو صدا میزنید، جلوی ملائکت الله هم همین رعایت رو بکنید. ملائکه دارن نگاه میکنن. شما وقت که تنها تو خونه هستید، چهار تا ملائکی که محرم هم هستن اونها حضور دارن. تا با هم بد اخلاقی میکنید اینا ناراحت میشن، آسمونی دفعی بسته میشه، راه نزول روزی ها بسته میشه. اثر طبیعی ازدواج که تقویتش هم میشه کرد. من به این اثر روزی و اثر مادی ازدواج فعلا کاری ندارم. اون چیزی که نگاه ما رو نسبت به خانواده اصلاح میکنه و حتی تقویت میکنه اون دو اثر دیگری است که حضرت بیان فرمودن. میفرماید اگر جوانی ازدواج بکنه مروتش زیاد میشه، جوان مردیش زیاد میشه، درسته؟ و بعد اخلاقش بهتر میشه. یه روایت در باب جوانمردی یادم افتاده، نگم خیلی از دستمون رفته، اون روایت رو بگم. هم از امام صادق علیه السلام نقل شده، هم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده. هر دو نقل هم به صورت پرسش و پاسخی با یک کمی تفاوت بیان شده. اومدن از امام صادق علیه السلام پرسیدن که آقا مروت یعنی چی؟ آقا فرمودن که شما خودتون میگید مروت یعنی چی؟ چون آخه این یه اصطلاحیه که مردم دارن استفاده میکنن، بالاخره از اصطلاح دارن استفاده میکنن، فلانی جوون مرده. مروت رو فارسی شما اسمشو گذاشتیم جوون مرد، به مرد یا زن بودن ربطی نداره، بحث جوانی و فتووت، نمیدونم چی جوری تعبیر بکنم که کلمه مرد توش نباشه، اصطلاح شده. یه زن هم میتونه جوان مرد باشه. خب پرسیدن که جوان مرد یعنی چی امام صادق؟ آقا جون شما بفرمایید. آقا فرمود که شما خودتون این اصطلاح بینتون رایجه، چی معنا میکنید؟ شما بگید اینم شاید معنایی که میگید مثلا درست باشه. برگشت گفت آقا ما میگیم مروت یعنی این که خدا اگه بهت روزی داد شکر بکنید، اگر روزی نداد صبر بکنید. امام صادق علیه السلام فرمودن خب سگهای مدینه هم همین اخلاقو دارن، نون بهش میدی تشکر میکنه، بهش نمیدی صبر میکنه تا بهش بدی. یه کمی عمیق‌تر معنا کنید مروتو. حالا اون آقاش شاید جاش بود که بگه که آقا برای همین داریم از شما میپرسیم دیگه، ما که میدونیم این معناش در ذهن ما یه معنای حداقلی داره، شما مسائل را عمیق نگاه میکنید. حضرت فرمود پیش ما اهل بیت مروت یعنی این که اگر خدا بهت نداد شکر بکنی، اگر بهت داد ایثار بکنی، در راه خدا ازش بگذری. ما اهل بیت مروت رو اینجوری معنا میکنیم. اونجوری که شما معنا میکنی خوبه، ولی حالا سگهای مدینه هم اخلاقو دارن، همچی چیز برجسته ای نیست. انی بوئس دل اوتم به من مکارم الاخلاق، پیامبر ما مبعوث شده تا ما رو به مکارم اخلاق برسونه. حالا نزد اهل بیت مروت یعنی چی؟ اینجاست که چقدر قیمت پیدا میکنه. یه بار دیگه برگردیم کلام پیامبر رو بشنویم. میفرماید کسانی که ازدواج میکنن مروتشون افزایش پیدا میکنه، یعنی از خود گذشته میشن. صبر چیه؟ تو نداری ها خدا رو شکر میکنن، این اثر ازدواجه. آقا ما دیدیم خیلی ها ازدواج کردن اینجوری نشدن، اخلاقشون خوب نشده بلکه اخلاقشون هم بدتر شده. اینا چه جوری هن؟ اینا آدم هایی هستن که یه مشکلاتی دارن، بعد اون مشکلات رو بحث کرد. ازدواج طبیعتش اینه. آقا آب طبیعتش اینه که سرده، اگر جوش بود یه عاملی اینو داغش کرده، آب طبعش سرده. ازدواج طبعش اینه که خوش اخلاقی میاره، اخلاق آدمو خوب میکنه. آقا فلانی ازدواج کرده تا الان بچه خوبی بوده حالا بد اخلاق شده، این دیگه کیه؟ شاید اساسا نگاهش به ازدواج نگاه غلطی بوده. یک کمی بررسی میکنیم چرا بعضی ها بعد از ازدواج اخلاقشون بد میشه. ولی ازدواج اصلاح کننده اخلاق آدمه، اصلاح کننده معنویت انسانه. به همین دلیل پیامبر گرامی اسلام میفرماید که اگر کسی ازدواج بکنه نصف دینشو محافظت کرده، که فقط هم مسئله شهوت نیست. شما اینجا ببینید سه تا اثر بیان میکنه حضرت. هیچ کدومش بحث شهوت درش مطرح نیست. خلق و خوی او اصلاح میشه، مروتش بیشتر میشه و از اون طرف بفرمایید روزیش زیاد میشه. مهمترین آثار ازدواج رو حضرت یه همچی کلماتی بیان میفرماین. نه فقط دفع شهوت بشه، حد اقلی به ازدواج نگاه نکنیم. اگه بخواد دفع شهوت بشه، یه نیاز غریزی برطرف بشه، خب همه کلاغا هم ازدواج میکنن، ما دیگه چه فرقی با کلاغا داریم؟ همه بره ها، همه آهوها، دیگه اسمای خوبش هم به کار میبرم، دیگه اسمای بدش رو به کار نمیبرم، چون اسم بعضی از حیوانات پیش ما بده، اونا هم ازدواج میکنن. ما دیگه کاری نکرده انسان. طبیعت ازدواج اینه که نرم کننده خلق و خوی انسانه. طبیعت ازدواج اینه که ارتقاء روحی به انسان میده. جوانی از طلبه های قم اومده بود به بنده میفرمود که گفتم اینو بارها به عنوان یه مثالی گیر انداختیم، گیر دادیم ما به بعضی از مثالها. گفت آقا من مدتیه سر نماز حال خوشی پیدا میکنم، گریه میکنم حتی گاهی. گفتم خب خوبه. دیدم خجالت میگه اینو سوالو یواشکی یه گوشه دارم من میپرسه. گفتم خب این که خوبه، که اشکالی ایجاد شده مگه؟ به ذهنت میرسه مشکلی داره؟ گفتم آخه تقریبا میدونم چرا اینجوری شده. گفتم خب چرا اینجوری شده؟ گفت ما تازه عقد کردیم، بالاخره رفت و آمدی با خانوممون داریم، میریم خونشون، ایشون میان بناس ازدواج بکنیم، ایشون خیلی با من با محبته. خب ایشون وقتی با من با محبت برخورد میکنه، من نمازم خیلی قشنگ میشه. این بد نباشه، ما در اثر ازدواج کردن نمازمون خوب شده، چه ربطی هست بین این دوتا؟ طلبه جوانی بود. گفتم بابا روایت داریم میفرماید آدم لئیم، آدم پست با چوب ادب میشه، آدم شریف با محبت ادب میشه. خانومت بهت محبت کرده تو معنوی تر شدی، یعنی آدم شریف. خانومش بهش محبت میکنه، نمازش قشنگ تر شده. خب این همینه، ازدواج یعنی همین. اگه یه جوونی بعد از ازدواج نمازش رونق پیدا کرد، این اتفاق طبیعی است که افتاده تو زندگیش. نباید فکر کنیم که یه معجزه ای رخ داده، آه ببین ازدواجش چی بوده. تلقی ما از ازدواج باید همین باشه. معنویت انسان افزایش پیدا میکنه. مردی که روزی میاره برای یه زن و بچهش، حالا هنوز بچه دارم نشدن، اول زندگی، این یه کمی شباهت به خالق رازق پیدا میکنه. خانومی که یه خدمتی به مرد خودش میکنه و در این باره برای اولین بار احساس مسئولیت میکنه، این یه کمی خودش رو شبیه خالق رازق مهربان میدونه. وقتی داره کرم میکنه همسری به همسر خودش، احساس شباهت میکنه. حجابا رو بردارید ببینید چقدر اخبار معنوی تو زندگی هست. همه میخوان از ازدواج ببرن، همه کمبود محبت دارن. این فرهنگیه که از غرب اومده. یه مش آدم خودخواه وقتی ازدواج میکنن، همینجوری ازدواج میکنن که تو این فیلم ها هست. در روایت داره آدم شریف وقتی که غذا به دیگران میده لذت میبره، آدم پست وقتی غذا از دیگران میخوره لذت میبره، میگه آخ امشب یه شام درستای مفتکی زدیم، عجب مزه میده. ولی شبی که بناس خودش شام بده مصیبت زده است، فردا انگار یکی از عزیزانش از دنیا رفته. چی شده؟ هیچ چیزی، شب رفقا خراب شده بودن خونه ما، یک شامی خرج افتادیم. آقا این چه طرز حرف زدنه؟ آدم شریف میخوراند خوشحال میشود، آدم لئیم میخورد از دیگران خوشحال میشود. اخلاق همینه. تو ازدواج، بعد از ازدواج آدم اخلاقش درست میشه، عصبی مزاج بودنش کاهش پیدا میکنه، مهربانی رو تو زندگی خانوادگی و زناشویی تجربه میکنه بهش بگی خدا مهربانه، یه جوره انگار بهتر حس میکنه، بدون اینکه بخواد به تفصیل رابطه بین ازدواج و ارتباطش با خدا رو درک بکنه و بتونه بیان کنه حتی به تفصیل، اما اثرش رو در روح خودش میبینه. تلقی ما از ازدواج چیه؟ وقتی شما یک کسی نزدیک شما قرار میگیره، جلسه قبل من عرض کردم روابط اجباری داریم، روابط اختیاری داریم، تمام کمال انسان در روابط اجباریه. هرچی کمال در روابط اختیاری هست، اصلش اینه که اینا زیاد روشون نمیشه حساب کرد. آقا چقدر لبخند میزنه به غریبه ها. خب بله معلومه، لبخند میزنی میخوای دل ببری، لبخند میزنی میخوای کلاس بذاری برای خودت، میخوای افه بیا بگی من آدم حسابی هستم. همش نفاقه، همش مکره، به تعبیر امیر المؤمنین علی علیه السلام که در خطبه شریف حمام، اون لحظه هایی که آقای حمام جان داد از عظمت کلام امیر المؤمنین، اون لحظه بود که امیر المؤمنین علیه السلام داشت این کلمه رو میگفت، میفرمود اگر دونو نزدیک بشه به کسی از روی مکر و خدعه نیست. آقای حمام جان داد اینجا که رسید، یعنی به کسی لبخند میزنه مکار نیست، لبخندش برای اونه نه برای خودش. نه لبخند بزنه، من خوش اخلاق، سلام علیکم، حال شما خوبه، احوال شما، من خوش اخلاق هستم، من آدم حسابی الان هستم. آقا تو به خودت داری میپردازی، یکم به ما نگاه کن، تو داری به ما لبخند میزنی، مثلا دلت برای ما بتپه. آدم پیش غریبه ها لبخند بزنه، معلوم نیست دلش برای خودش داره میتپه لبخند میزنه که خودشو عزیز کنه، یا دیگران براش عزیزن که داره لبخند میزنه. اما برای همسرت، برای اهل بیتت لبخند زدی، دیگه پیش اینا که نمیخوای عزیز بشی که، نفاق و تظاهر که نیست که، دیگه واقعا داری محبت میکنی. لبخند تو خونه اجرش خیلی بالاتر از بیرونه. طبع ازدواج اینه، اثر وضعی ازدواج اینه. هر کی ازدواج مهربانش نکرد آدم درستی نیست، باید بره خودشو اصلاح کنه. بعضیا دو قرط و نیم، دو قرط و نیم نمیدونم میشه چند کیلو، تو بازار چجوری حساب میکنن؟ دو قرط و نیمشون باقیه بعد از ازدواج، تازه طلبکار میشن، معلوم میشه یه عقده‌ای که جمع کرده، حالا اینجا زورش به هیچکی نرسیده، اینجا میخواد توقعی برخورد بکنه و از اطرافیانش این توقع رو داره. آدم ازدواج میکنه برای دهش، برای پرداخت، برای مهربانی کردن، برای کوتاه اومدن. ازدواج میکنه لذت ببره از این که به کسی محبت کنه. هر کدوم از آقایون و خانوم ها در ارتباط با این مفاهیم رابطه خاصی دارن که باید بهش پرداخت. ولی آدم شیرینی ازدواج اینه که به یک کسی محبت کنه، نه شیرینی ازدواج اینه که محبت ببینه. مگه تو عقده محبت داری؟ مگه تو کمبود محبت داری؟ مامانت بهت محبت نکرده؟ بابات تو سرت زده؟ تو مدرسه آدم حقیری بودی؟ معلم زایعت کرده؟ همه رو میخوای دقدریاتو تو خونه در بیاری؟ سرشار از محبت باش، لبریز باش، بگو محبت تو سینه من مونده، میخوام به یک کسی مهربانی کنم. من کیو ببخشم؟ آخه کسی باید بنسبت من خطایی بکنه ببخشم؟ میخوام بزرگواری بکنم، مروت داشته باشم. پیامبر گرامی اسلام میفرماد اخلاقش خوب میشه. خب این اخلاق خوب شدن چرا بعدش دوباره میفرماد مروتش زیاد میشه؟ چون شما اخلاقت خوب بشه، وقتی دیگری با شما بد اخلاقی کرد، حالا نوبت اینه که مروت کنی، بزرگواری کنی، چشم پوشی کنی. من نمیخواستم فقط اخلاق خودم خوب بشه، ازدواج کردم اخلاق خودم خوبه. بعد جالب به شما بگم، همسرم اخلاقش بد بوده، حالا یه سمت دیگه هم پیدا کردم، جوان مرد شدم. ازدواج کردم اخلاقم خوب شده، ازدواج که هم خانومم آقام بعد از آب در اومده، حالا چی؟ مروتم افزایش پیدا کرده. مگه همسرم اخلاقش خوب بود که من جوان مرد نمی شدم؟ چون اخلاقش خوب نیست جوان مرد شدم. آدم از اینجا باید لذت ببره، این راه لذت بردنه. راه لذت بردن از زندگی راه غیر مستقیمه. لذت به چشانی جواب نگیری، از بزرگواریت لذت ببری. ای خدا ما رو بزرگوار بگردان، ما رو اهل مروت بگردان. ببین همه رفتن تو فکر، حواسشون نیست که این دست رو ببرن بالا گرفتن از خدا. با خدای ما رو اهل مروت قرار بده، ما رو اهل مروت در خانه قرار بده. چی میشه آدم تو خونه اهل مروت باشه؟ حالا چرا بعضی ها اینجوری نیستن؟ یکی از دلایلی که موجب میشه، این دلیل خیلی دلیل استراتژیکیه، تو فرهنگ ما خصوصا این دلیل چه جنایت هایی که نمی کنه. چرا خیلی ها هستن ازدواج میکنن بعد از ازدواج خوب از آب در نمیان، اخلاقشون خوب نمیشه، اتفاقا بدم میشن؟ خب یکی از دلایلش رو اشاره کردم، گفتم اینا دچار کمبودها، گرفتاریها و عقده ها و مشکلاتی هستن میان تو عرصه زندگی. یکی از دلایل دیگه‌اش هم اشاره کردم، چون نگاهش به زندگی غلطه، به عنوان معشوق داره میاد وارد زندگی بشه، نه به عنوان عاشق. فرهنگ عاشقی بلد نیست، فرهنگ معشوقی رو بلده. فقط بلده ناز کنه، فقط میگه منو باید دوست داشته باشم، بلد نیست که عاشقی بکنه. بگه خب عاشقم، میان عاشق و معشوق فرق بسیار از شایار ناز نماید، شما نیاز کنید، شما ناراحت نباشید. حالا من هم هی میخوام وارد جزئیات نشم، هی این بحثا بالاخره میلغزونه آدمو که یکی دوتا مثال بزنه. خیلی از آقایون فکر میکنن خانومشون بد اخلاقه، در حالی که خانومش بد اخلاق نیست بنده خدا، این داره ناز میکنه برای تو. تو که بلد نیستی همسرداری بکنی، یاد نداده خوب کسی بهت. بعد میگم که چقدر ذهنها تخریب میشه با برخی از آموزشها که حالا عرض خواهم کرد. بابا این داره بد اخلاقی، این اسمش بد اخلاقی نیست، این میخواد یه دعوایی را بندازه. من رشته محبت خود با تو میبرم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شدم. دوتا شعرم نخوندی رفتی ازدواج کردی؟ تو ازدواج دیدم که دعوت که یکی اومده آهنگ زده، هیچ چیزش نفهمیدی. میومد اتقال کسی شعر میخون برات. فرهنگ ارتباط خانوادگی رو درک کنی، لذتشو ببری. نه آقا من نمیخوام زن ذلیل بشم. آقا زن ذلیلی نیست، معنای زن ذلیلی رو هم باید فهمید. البته زن ذلیلی بده، ما نمیخوایم از اون ور بیفتیم، ولی آدم بفهمه. یا مثلا آقا میگه این آقای من اخلاقش بده. نه آقا این اخلاقش بد نیست، این داره غرورش رو میخواد تو خونه. مثل خروسا دیدید چجوری برخورد میکنن؟ این غرورشه. تو یه بار بگو آقای من، ببین چقدر نرم میشه. این هیچ کی بهش نگفته بنده خدا آقای من. اون میخواد نوازش بشه، دعوا را میندازه. این میخواد احترام بشه، دعوا را میندازه. داشته باش قصه رو. او آقای من الان اعصاب نداره، آقای من، آقای مرده سنگم باشه آب میشه. یه همینو میخواست، تموم شد. خانم عصبانی مولا میشه میره، میگه این الان میخواد رفت تو آشپزخونه، این الان میخواد من برم منتشو بکشم، تا یه ماه شارژه. میگه چجوری میفته دنبال من؟ اینه ها، میخواد خب عزیز باشه. یه بار ده اخ میکنه بینه تو چیکار میکنی آخه، تب میکنی براش یا نه؟ خب اگر هر کسی نقش خودش رو دنبال نقش خودش باشه که درست نقش ایفا بکنه، زندگی خیلی قشنگ خواهد شد. بعضی وقتا نابلدیه، خب بعضی وقتا عقده ها و کمبوده هاست، خب بعضی وقتا نگاه غلطی است که نسبت به ازدواج دارن. فکر میکنن که ازدواج محل بخور بخوره. بابا ازدواج محل بریز بپاشه. بعضی ها هستن که این نکته آخر گفتم یکی از عوامل استراتژی که تو فرهنگ ماست، چرا بعد از ازدواج اخلاقشون بد میشه؟ وای خدای من، تلقیشون از ازدواج و توقعشون از ازدواج قبل از ازدواج بد جوری شکل گرفته. این فیلم ها رو دیدن، این قصه ها رو دیدن، ازدواجشون دیر شده. 20 سال کسی ازدواج بکنه دیر ازدواجش. بنده اصلا نمیتونم، حالا الان نمیخوام وارد اون بحثا بشم، نه آقا این مرد باید پختگی کافی داشته باشه. پختگی کافی داشته باشه برای چی؟ برای اینکه بدبختی ها رو تحمل کنه. خب اون بدبختی ها رو از تو فرهنگ ازدواج در بیارید بیرون. پختگی کافی داشته باشه برای چی؟ مگه میخواد چی کار کنه؟ آپولو مگه میخواد دعوا کنه؟ مگه میخواد یه سازمان رو مدیریت کنه؟ مگه میخواد بره توی دعوا؟ مگه میخواد بره توی رینگ بوکس؟ چی کار میخواد بکنه؟ مگه میخواد مربی تیم فوتبال بشه؟ نه، باید سنش رسیده باشه. ای بابا، تو اینو تشخیص میدی؟ نه آخه باید پختگی لازم داشته باشه. زندگی رو یک وحشت کده ای کردن، بعد میگن این باید پختگی داشته باشه که این مشکلات رو حل کنه. بابا اون وحشت جاری در زندگی که فرهنگ خانواده است، اون وحشت رو ایجاد کرده، اون سختی ها رو ایجاد کرده. فرهنگ رو درست کن. 18 سالگی هم پختگی لازم داره، خانوم هم 14 سالگی پختگی لازم رو دارن، از جسمی بکشن، تواناییشو داشته باشن، احساس نیاز کرده باشن. احساس نیاز شد باید ازدواج بکنن. دوست داره با کسی باشه، این باید ازدواج کنه. خدا انشالله اسباب ازدواج جوانها رو فراهم بکنه. اگر اخلاق بزرگترها و فرهنگ جامعه مانعه، اینم اصلاح بکنه خداوند متعال. هرچند زیاد شما هم امید نداشتید این دعای آخر مستجاب بشه، زیاد الهیامی نگفتید. فرهنگ درست بشه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتا یغیر ما بانفسهم. مگه میذارن فرهنگ اصلاح بشه؟ حاشیه نریم تو این بحث. ما فعلا میخوایم تو ابتداییات باقی بمونیم. چرا میره وارد ازدواج میشه مثل سخن پیامبر اکرم اخلاقش درست نمیشه، خود ازدواج مهربانش نمیکنه؟ به دلیل اینکه توقعش از ازدواج چیز غلطیه. توقعش کجا شکل گرفته؟ قبل از ازدواج، پای فیلم ها معمولا دیگه. حالا انواع و اقسامش چه آثار مخربی میتونه داشته باشه؟ هیچی، بگذاریم. و بعد مدتی هم از نیاز داشته ازدواج بکنه، ازدواج نکرده، هی نشسته جای ازدواج کردن تخیل کرده. کسی که هی بشینه تخیل بکنه درباره ازدواج مدتی قبل از ازدواج، کم کم یه هیولای عجیب غریبی تو ذهن خودش درست میکنه دیگه. این آدم هر ازدواجی بکنه میگه نوچ، این اونی که من فکر میکردم نیست. تو بیجا میکردی فکر میکردی، تو خیالات میکردی، خیالات برات داشته بوده، تو زیادی نشستی فکر کردی. چرا در مورد ازدواج اینقدر فکر کردی؟ آخه خیلی دوست داشتم. در سفارش های امام صادق علیه السلام هست، یه چیزی رو دوست دارید زیاد بهش فکر نکنید، خرابتون میکنه. هی زیاد یادآوری نکنید من یه روز ازدواج بکنم. آبا هیچی نمیشه ازدواج بکنی، زیاد روش فکر نکن، حالا به کارت برس. حالا که به تو زن نمیده کسی، بمون کارتو بکن. هی تو ذهنش تخیل میکنه من باید یه همچین خانومی داشته باشم، میرم خونه خانومم اینجوری بیاد جلوی من. حالا کجا ما یه دختری گیر بیاریم با تخیلات شما جور در بیاد؟ هر خانومی رو بگیره با تخیلاتش جور در نمیاد، دعوا میشه. یا خانومی که قبل از ازدواج تخیلاتش رو خیلی فعال کرده باشه، من یا آقای داشته باشم قدش این هوا باشه، بعد اینجوری صداش هم اینجوری باشه، بعد به من که میرسه اینجوری رفتار کنه، ماشینش هم اینجوری پارک کنه. حالا ما یه داماد براش گیر آوردیم، مثلا ماشین نداره بدبخت، دعواش میشه. نه، اونی که من میخوام تو نیستی. آخه تو کی ترسیم کردی کیو میخوای؟ تخیلات طولانی عمیق، یه کمی هم با احساس و عاطفه و با محبت نسبت به ازدواج، بعد از ازدواج انسان رو در یک واقعیت هایی قرار میده که آدم از دم فکر میکنه این واقعیت همه تلخن. الان ابزار تخیل افزایش پیدا کرده. چرا گفتم فیلم؟ چون فیلم‌ها ابزار تخیلن. یه ازدواج رو توی فیلمی می‌بینه، یه نامزد بازی رو توی فیلمی می‌بینه، میره تو حالا اینجوری خوبه ها، برا منم یه همچی جور دیگه، ذهنش از اون ول نمی‌کنه، جدا نمیشه. بعد هر ازدواجی بکنه مطابق تخیلش نیست و دعواش میشه قطعاً. ازدواج آدمو خوش اخلاق میکنه، این بد اخلاق شده مال تخیلاتشه. اینو بعد امشب چند بار روش بنویسن؟ 100 بار. متأهلا بنویسن. بنا شد مجردا زیاد روش فکر نکنن. شما برو به کارت برس. شما به ازدواج زیاد فکر نکن. همینقدر که میشنوی تو این جلسه کافیه. بقیهش برو زندگی تو برس. یه رفیقی از رفقای ما میگفت آقا ما یه پدر خانومی داشتیم، بالاخره نامزد کرده بودیم و عقد کرده بودیم. بعد این پدر خانوم ما خیلی سخت میگرفت، نمیذاشت ما بریم خونه ایشون، بالاخره با خانوم آیندهمون صحبت بکنیم. میگفت هر موقع ازدواج کردی دست زن تو بگی برو همیشه پیش هم باشید. علتش هم این بود که دختر جوان دیگه ای داشتن اینا تو خونه. میگفت من دختر دم بخت دارم، حق ندارید این نامزد بازی رو بیارید تو خونه. قدیمی ها اینجوری بودن. خب این فرهنگی بالاخره رعایت میکنن خانواده ها. حالا چجوری شده؟ حالا چی؟ دخترهای دم بخت ما تو خونه هر شب باید تو تلویزیون فیلم هایی ببینن که توش نامزد بازی هست. آقا این تو فیلم ها که کاملش نیست، ناقصش بدتره به خدا قسم. بقیهش رو این با تخیلش میسازه، فکر میکنه چه خبره. قدرت خیال خیلی قوی تر از قدرت حس با چشم آدم ببینه. قدرت خیال خیلی مخربه. الان ما با یه پدیده ای مواجهیم، جوان ها قبل از ازدواج، ازدواج که به تأخیر افتاده با دلایل غلط، اون که هیچ، قبل از ازدواج هم تو این تأخیر این تخیل ها با عوامل فرهنگی افزایش پیدا میکنن. وقتی افزایش پیدا کرد بعد هر زندگی داشته باشه میگه این اونی نیست که من فکر میکردم. خودت بیجا فکر میکردی، کی باید بشین فکر کنی؟ و الا ازدواج اخلاق آدمو خوب میکنه، و الا ازدواج آدمو مهربون میکنه، و الا ازدواج آدمو اهل مروت خواهد کرد، و الا ازدواج آدم رو رشد میده. اثر طبیعیشه، طبیعیشه، حتی نه اثر تربیتیش. شما کوتاه میام من، بفرمایید اثر تربیتی، بازم قبول میکنم. یه زمانی میگفتن پسرمون بره سربازی درست بشه. بره سربازی درست بشه یعنی چی؟ این مال زمان قدیم بود که سربازی ها خیلی سخت بود. الان هم گاهی من شنیدم یه همچیزایی رو. بالاخره یه مقدار سختی که تو سربازی هست تو زندگی دبیرستانی جوونا نیست. دبیرستان گل و بلبله. یعنی یه برنامه مشغولیت کوچیکی که نصف روزش در اوج انرژی داشتن رهاست. خیلی این وضعیت ناجوریه بابا. روایات ما، حالا نمیخوام دیگه بحث رو به حاشیه بکشونیم، نیازهای دیگری هم ما داریم طبیعتاً باید بهش اشاره بشه. جوان دبیرستانی که نصف وقتش آزاده، خب امام صادق علیه السلام فرموده قطعاً این جوان گناه خواهد کرد. تازه اون زمان ماهواره هم نبوده، حضرت اینو میفرمودن، امکاناتی شبیه بلوتوس و چیزهای دیگه هم نبوده، حتما دوچار گناه میشه. بیکاری برای جوان معصیت میاره. میفرماد من جوان بیکار ببینم با قبضه شمشیر کتکش میزنم، اینقدر خطرناکه. الان رسمی این بیکاری. آقا شما چیکار میکنید دبیرستان؟ خب دبیرستان که نصف وقت آزاده، مگر اینکه حالا اون لحظه های پشت کنکور یک کمی بخواد بیشتر به درس برسه. خب این تخیل ها چه میکنه با فرد در وقت آزادش پر از انرژی؟ میاد با هر زندگی مواجه میشه خلاف انتظارش دیگه. خواهش میکنم درباره آینده جوان ها به فکر نپردازید. میبینی یه سریالی تو رو توی فکرایی میبره، نگاه نکن. بله نگاه نکن. یه جوانی گفتش که آقا شما میگید تلویزیون هم ما نگاه نکنیم. میگفتم تلویزیون نگاه کردن بی خود هم ضرر داره، که آدم خیلی تلویزیون نگاه بکنه ذهن کند میشه، نمیگم خنگی که بد بشه، میگن ذهن کندی پیدا میکنه، خلاقیتش از دست میده. روانشناس ها میگن، میگفتم آقا زیاد نشین پای تلویزیون، خودت حرف بزن، خودت بنویس، خودت تولید کن، خودت به فعالیت بپرداز، هی منفعل نباش مقابل تلویزیون بنشین و اینا. جوونه بلند شد گفت آقا شما میگی تلویزیون ما زیاد نگاه نکنیم، بعد ماهواره هم که حتما مخالفی، موسیقی و این چیزا هم که حتما حاج آقا مخالفی دیگه، شما روحانی هستید، پس ما چجوری سرگرم بشیم؟ گفتم ببخشید، بهش گفتم خب فوتبال بازی کن. گفت نمیشه که هر روز فوتبال بازی کرد، روزی چند ساعت فوتبال بازی کنیم؟ گفتم ببخشید شما روزی چند ساعت باید سرگرم بشی؟ اول میدونم من توضیح بده بینیم ما سر چی داریم دعوا میکنیم. جوونی که روزی 3-4 ساعت میخواد سرگرم بشه، این چی عذاب در میاد؟ هیچ. ما چجوری سرگرم بشیم؟ حالا من بگم یه هفته یه چند ساعتی میخواد سرگرم بشه، سوال سر اونه گفتم فوتبال بازی کن، میخواستم میگم خب برو کوه، میگفت روزی چند ساعت فوتبال بازی کن، گفتم تو روزانه مگه میخوای سرگرم بشی؟ آقا روزانه آدم کار میکنه، خسته میشه، میخوره، میخوابه؟ نه آقا، ما روزانه میخوایم سرگرم بشیم. مادرهای ارجمند هم که میدونی گاهی از اوقات حوصله بچه داری ندارن، پدرهای ارجمند هم همینطور، تا بچه دوران نوزادی گریه میکنه یه پستونک میذارن دهنش. والا ما اینجوری شنیدیم که دکترها میگن این پستونک میذاری دهن بچه ضرر داره براش، ولی حالا یه پستونک میذارم اگه ضررم داشته باشه، میگم بالاخره بچه الان داره یه چیز مشغوله فعلا. خب مشغوله که این فکش کج میشه، دندونش اونجوری میشه، نمیدونم هوا تو معده‌اش جمع میشه، دل درد میگیره، هزار تا گرفتاری داره، میگه آقا شرش کم، فعلا ساکته. این بچه بزرگ میشه اون پستونک رو برمی داره تلویزیون رو میذاره جلوش، میگه فعلا ساکته. بله فعلا ساکته، ولی بعدن یک روزگاری برات به سرت بیاره که حد و حساب نداره. نشسته داره فیلم میبینه، نه این فیلم خوبی هم هست، از همین مغازه سر کوچه گرفته، بذار بشینه ببینه، شرش کم. هر کدوم از شما جوانها بی هدف بشینید فیلم ببینید، روز قیامت میبینمه، میگم همه شو ضرر نکردی، حوالت به قیامت. نه آقا بیشتر توضیح بده. نه دیگه، تو که بیشتر از این خودت میخوای متوجه نشی، توضیح منم فایده نداره برات. هدف داشته باشه آدم بشینه فیلم. من این فیلمو برای چی میخوام ببینم؟ میخوام کار هنری این آقا رو ملاحظه کنم، میخوام ببینم این مضمون رو چجوری پرداخته. سرگرمی هم آخه آدابی داره. ازدواج طبیعتاً انسان رو خوش اخلاق میکنه، بلکه از خوش اخلاقی یه جورایی بالاتر، خوش اخلاقی یعنی خوش برخوردی، خوش نفسی، اهل مروت میکنه، یعنی اهل ایثار میکنه. نه تنها خودش خوبی میکنه، بدی ببینه با خوبی پاسخ میده. این طبیعت ازدواجه. حالا شما برو نگاه بکن ببین ازدواج چیه تعریفش که اثر طبیعیش اینه. خدایا در خانواده های ما نور معنویت و معرفت خودت رو روزافزون بگردان. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. حالا اگر خوبا خانواده تشکیل بدن چی میشه؟ معمولی ها خانواده تشکیل بدن خوب میشن، خوبا خانواده تشکیل بدن چی میشه؟ این خانواده اگر مرد خانواده امیر المؤمنین، مولا الموحدین، امام المتقین، یعصوب المؤمنین، علی ابن ابی طالب باشه و خانم اون خانه صدیقه کبرا، فاطمه زهرا بنت رسول الله، سیده نساء عالمین، این خونه چی میشه؟ چقدر نورانی میشه؟ فرزندان معصومی که از این خانه خارج میشن حسن و حسین، زبان ما قاصر نزدیک سید شباب اهل الجنه بشیم بخوایم توصیف کنیم عظمتشون رو. نگاه کن ببین زینبش چی شده، یه دختر گل و نازنینی که در آغوش چنین خانواده‌ای تربیت شده. شما به بنده بفرمایید شخصیت اینجوری داریم ما تو تاریخ؟ به این سادگی پیدا میشه زندگی میکنه با سه امام و یه معصومه دیگری که پیامبر اکرم میفرماید فداها ابوها، با چهار معصوم توی خونه داره زندگی میکنه. شما انتظار دارید این زینب عظمت پیدا نکنه؟ به شما عرض کردم اگر یک زوجی موافق باشن با هم دیگه خدا به اون خانه برکت میده. حالا اگر شدت این موافقت، شدت این تناسب بشه تناسب علی و فاطمه زهرا سلام الله علیهما، چی میشه؟ اثرش اینجوری میشه هر کدوم از شما نزدیک این خانواده میشید دلتون منقلب میشه. بعد 1400 سال یه خونه ای درست شده اونجا در عالم خلقت. این خونه همه، خونه همه ماست، شعاعش به همه ما میرسه. نزدیک بشو، السلام علیکم یا اهل بیت نبوت، تحت‌تأثیر قرار میگیری. چه خبر از نور محبت تو اون خونه عجیب؟ پیامبر گرامی اسلام میستاد دم در این خانه اذن دخول میگرفت. به تعبیری ها، نمیخوام شأن پیامبر اکرم رو از این خانه بیارم پایین تر، نعوذ بالله، که این خانواده همه افتخارشون به اینه که فدایان رسول خدا هستن، اما خود رسول خدا که محور عالم هستی است و اهل بیت شعاع نور وجود او هستند، برای این خانه و خانواده اینقدر احترام قائل بود. همه میدیدن پیامبر اکرم وقتی به خانه علی وارد میشه چجوری وارد این خونه میشه، چجوری از این خونه خارج میشه. یه چشمش رو عرض بکنم و عرضم تمام، دیدن رسول خدا خیلی داره گریه میکنه. سلمان برگشت گفت میدونید چجوری میشه پیغمبر رو آرام کرد؟ بگیم فاطمه بیاد صدا بزنه بابا، پیغمبر لبخند میزنه. همین کار رو کردن، همینجور هم شد. تا صدا زد بابا چرا داری گریه میکنی، رسول خدا لبخند زد فاطمه من توی برای آیات عذاب. تعبیر نمیدونم قشنگیه یا نه، کاملیه یا نه، عشق پیغمبر اکرم این خانواده بودن، عزیز دلش بودن، پاره جگرش بودن. حسنه این رو میخواستن از رو سینه پیامبر اکرم بردارن، فرمود نه علی جانم بگذار راحت باشن. گفتن یا رسول الله، عرضه داشتن یا رسول الله، شما فرمودید کسی که محتضره رو سینه‌اش چیزی نباید باشه، میخوایم سینه شما سبک باشه. فرمود نه حسنین یه چیز دیگر، نه آرام قلب منن، بذار لحظه آخر سرشون رو سینه من باشه. یه رابطه عجیب. آقا برید تو این خانواده، بذارید این تشعشعاتش به شما بخوره، عجیب بخوره ها بهتون. خدای ما خانواده خوبی نداریم، ایدئال نیستیم، ولی یه خانواده ایدئال تو عالم درست کردیم. ما میریم دور این خونه میگردیم پرتوش به ما اصابت بکنه. حالا یکی از تربیت شدگان این خانه زینبه. انقدر این خانم عظمت پیدا کرده، حسین اگر لنگر عرش خداست در زمین، اگر سفینه نجاته، یه روز عاشورا رو خودش این سفینه کربلا رو اداره کرد، اما ماها به دست زینبش داد. زینبم دیگه بقیهش دست توه ها، بادبانی این کشتی، اداره این کشتی دیگه به عهده توه. همه شهدای کربلا یک روز در رنج و مصیبت بودن، تازه فدای شهدای کربلا با همه مقامشون بشم. در روایت داره هیچ کدوم زخم شمشیر احساس نکردن، ولی آی مردم روزهای زیادی زینب زخم داغ حسین رو در قلب خودش احساس کرد. ائمه فرمودن شهدای کربلا زخم شمشیر احساس نکردن و به شهادت رسیدن شادمانه، ولی هیچ امامی نفرموده زینب داغ حسین رو احساس نکرد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق زینب کبرا خانه های ما پر از نور قرار بده، ما رو اهل کرم، محبت کردن به دیگران، بزرگواری کردن قرار بده. خدایا ما رو در دو دنیا از اهل بیت جدا مگردان، در فرج مولامون تعجیل بفرما. جلوی دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.